سلام بر شما عزیزان خداوند، کشیش کامبیز هستم و بسیار خوشحالم که در این سری دروس مقدماتی کانون الهیاتی مژده در خدمت شما هستیم.
ادوین کشیش آبنوس هستم، منم خوشحال هستم که خدمت شما هستم کشیش کامبیز عزیز و شما بینندگان گرامی که دارید این مجموعه دروس رو دنبال میکنید.
این برنامه ما میخواییم راجع به کلیسا صحبت بکنیم. واژه کلیسا در تصور بسیاری ساختمان و یک سری مراسم و ناقوس و اون میزها و نیمکتهای زیباست و جایی که آراسته شده، اما کلام خدا اینطور کلیسا رو معنی نمی کنه.
بله، واژه کلیسا و نه تنها حالا ما ایرانی‌هایی که شاید از پس زمینه اسلام میان، بلکه کسانی هم که مسیحیان نامی هستن، تا صحبت از کلیسا میکنی یا آدرس میدن. کلیسایی که سر کوچه است، کلیسای مثلا مریم مقدس، کلیسای جماعت ربانی، کلیسای کاتولیک، مجموعه مذهبی، ما همیشه کلیسا رو با یک شیء و ساختمان و مجموعه مذهبی ارتباط میدیم و اون رو تعریف میکنیم. ولی وقتی که به کتاب مقدس میرسیم میبینیم که مسیح دائم داره در مورد کلیسا صحبت میکنه، ولی اون زمان نه ساختمانی بود، نه مجموعه مذهبی بود، نه صندلی هایی بود، نه ناقوسی بود، نه اون ساختمان آراسته، هیچ همچین چیزی وجود نداره. ولی کتاب مقدس یا عهد جدید به صورت مشخص خیلی از کلیسا داره صحبت میکنه. پس باید یک معنا و مفهومی خیلی عمیق‌تر و بیشتری از این ساختمان توی این واژه نهفته باشه که ما میخوایم امروز اون رو بشکافیم و ببینیم که چه چیزی هست. یه تعریف ساده‌ای رو من از کلیسا نوشتم، اینو میخوام با شما دوستان عزیز در میون بگذارم، ما مقدار با همدیگه این رو باز خواهیم کرد. تعریف ساده من از کلیسا اینه: کلیسا جامعه ایمانداران حقیقی هستش که از تمام اعصار از همه جاها به هم متصل شدن. کلیسا جامعه ایمانداران حقیقی هست که از تمام اعصار از همه جاها به هم متصل میشن. حالا این شاید سوال توی ذهن بیننده ایجاد بکنه که چطور میشه حالا این جامعه ایمانداران حقیقی، که حالا منظورتون اصلا از این چیه، باید این رو توضیح بدیم، از همه احصار، از همه زمانها، از همه جاها به هم وصل بشن. آقای شما افرادی رو ممکنه داشته باشه که به قرنها گذشته جزء کلیسا بودن، مسیحیانی که امروز زندگی میکنن و توی مکانها و قاره‌های مختلف هستن. این اتصال به چه معنای، چه تعریف اینها رو داره به هم پیوند میده، اینو با هم دیگه باز خواهیم کرد. و دوست دارم از یک آیه شروع بکنم، کتاب افسوسیان باب 5 آیه 25، که در اون پولس رسول به کلیسای افسوس داره صحبت میکنه و نامه‌ای رو میفرسته و در اون داره به این ایمانداران میگه که مسیح کلیسا رو محبت نمود و خیشتن رو برای اون داد. مسیح با جان خودش رو فدا کردن برای این گروه، که حالا ما این اسمش رو کلیسا عهد جدید میخونه و اینو میخوایم توضیح بدیم، بخشید و کلام خود میگه این کارش رو کار محبت آمیز و فداکارانه نامگذاری میکنه. در حقیقت یک رابطه خاصی بین مسیح و این گروه وجود داره و این رابطه خاص داره ما رو به اون جهتی میکشونه که ما یک تعریف مشخص و خاصی از کلیسا داشته باشیم. آمین. که من میخوام به این واژه حقیقی از این تعریفی که خدمت دوستان دادم توجهشون رو معطوف بکنم. این گروه خاص رو ما با واژه حقیقی یا ایمانداران حقیقی تعریف میکنیم، چون ممکنه خیلی ها توی کلیسا باشن کشیش کامبیز عزیز که اصلا این رابطه حقیقی رو نداشته باشن با مسیح و اصلا کار فداکارانه و محبت آمیز مسیح رو قبول نداشته باشن یا اصلا براشون اهمیتی نداشته باشه. ولی این آیه رو میگه که اون گروهی کلیسا هستن که مسیح جان خودش رو داد و اونها پذیرفتن این کارش رو. جای دیگه توی آیات مختلف هست که پذیرش ما ایمانداران از کار فداکارانه مسیح رو روش تاکید میکنه، اعتماد ما به کار فداکارانه مسیح که توی درسای دیگه حتما بهش خواهید پرداخت رو تاکید میکنه. بنابراین ایمانداران حقیقی کسانی هستن که این مجموعه افراد رو یا این کلیسا رو شکل میدن. پس نه کلیساهای ساختمانی است، نه صرفا کسایی که عضو این کلیسا هستن، بلکه گروهی که حقیقتاً کار فداکارانه مسیح رو پذیرفتن، بهش اعتماد کردن و وارد یک رابطه زنده و پر از عشق با نجات دهنده خودشون شدن.
با این تعریف، یعنی کلیسا تشکیل شده از افرادی که فرد فردشون عضو تشکیل دهنده این بدن بزرگ خداوند هستن، این خانواده الهی هستن. یعنی کلیسا، واژه کلیسا به افراد گفته میشه نه به اون مکان، کلیسانی که در نام عیسی مسیح نجات یافتن. حالا همونجور که فرمودید و قرار توضیح بدیم که عهد عتیق و عهد جدید تمام اثار بر اون نقطه عطفی که عیسی مسیح هستش با همدیگه ادغام میشن و یک میشن. درست. و مسیح، پس یک تعریفی اگر بخوایم اینو شفافتر، صریح‌تر و کوتاه‌تر بکنیم، یک مرزی هست.
درست.
بین کسانی که در کلیسا هستند و کسانی که خارج از کلیسا هستند، و آن ایمان به کار نجات بخش عیسی مسیح بر روی صلیب هستش، و هر کسی که ایمان داره در کلیسا و کلیساست، و هر کسی که این ایمان رو نداره اگرچه در تمام مراسم و مناسک مذهبی حاضر بشه اما خارج از کلیسا خواهد بود.
و حقیقت امر این هستش که همونی گفتیم مسیح تعریف کننده این هست. حالا برمیگردیم، شما اشاره کردید به ایمانداران عهد عتیق و ارتباطشون به کلیسا، صحبت اینکه مسیح اونجا چه جایی داشت رو بهش خواهیم رسید. اما مسیح اون واژه کلیدی است، اون شخص کلیدی هست که کلیسا رو بنا میکنه. یعنی بدون مسیح کلیسای وجود نداره. حالا چه کلیسایی در عهد جدید باشه، چه مجموعه ایماندارانی در عهد عتیق، حالا ما میخوام بگیم که اون هم جزء کلیسا هستن. چرا؟ چون خود مسیح، کلام خدا میگه کلیسا رو، خودش میگه، میگه کلیسا رو بنا میکنم، کلیسای خود را بنا میکنم، توی انجیل متی باب 16 آیه 18. بعد لوقا توی کتاب اعمال رسولان وقتی که داره گزارشات کار رسولان رو میده که بعد از صعود مسیح دارن انجام میدن، اینطور میگه در باب دوم این کتاب آیه 47: خداوند هر روزه ناجیان رو به کلیسا میافزود. پس این خدا، خداوند هست. خداوند اینجا توی کتاب مقدس، توی عهد جدید، منظور عیسی مسیح. عیسی مسیح هر روزه ناجیان رو به کلیسا می‌افزود. برای این یک ارتباط بسیار مستقیم بین مسیح و این مجموعه، این جماعت ایمانداران داره که کلیسا می‌خونیم. در حقیقت از تعلق این کلیسا به مسیح داره صحبت می‌کنه که ناگسستنی است. اما یه نکته دیگه که داریم در موردش صحبت می‌کنیم و داریم بهش اشاره می‌کنیم و شاید لازم باشه اینجا هم بهش مطرح بکنیم، این هستش که این کار نجات بخش و بنای کلیسا یه امر تازه‌ای که تنها در عهد جدید آغاز شده باشه نیست. ما می‌دونیم وقتی که آدم و حوا گناه می‌کنن و از باغ عدن رانده میشن، کار فدیه بخش خدا، یا بهش میگیم روایت فدیه بشر، آغاز میشه. انگلیسی میگن درامای نجات و فدیه آغاز به کار میشه و خدا در از طریقهای مختلف عمل میکنه تا این انسان سقوط کرده رو که ازش فاصله گرفته به خاطر گناه و طغیان دوباره برگردونه.
دقیقاً مثل باب 3 کتاب پیدایش، اگر حالا توی ترجمه قدیم دو تا ستون مختلف در دو تا صفحه مختلف که اگر بغل هم بذاری فقط یک صفحه خواهد بود، اما تمامه که اینجا یه مشکلی پیش اومده که تمام کتاب مقدس اومده تا اون مشکل اون یک صفحه رو حلش بکنه. از همونجا شروع شد کار نجات بخش خدا تا به مسیح برسه، و تا الان نه فقط به مسیح ختم نشد، مسیح نقطه عطفی و نقطه تلاقی این دوتا بود.
دقیقاً. و وقتی که خدا وارد عمل میشه، یه نقشه رو توی برای ذهن خودش، حالا ما از ذهن خدا صحبت میکنیم، ولی یک نقشه در بین اقنوم تسلیس اونجا طرح میشه، بهش میگیم عهد فیض، که خدا شروع میکنه توی تاریخ عمل کردن، وارد تاریخ میشه تا این نقشه رو به انجام برسونه، به میوه برسونه، به کمال برسونه، که وقتی به کمال رسید، انسان با ایمان آوردن به اون کار فدیه بخش خدا بتونه دوباره برگرده به حضور خدا، به اون رابطه. حالا کسانی که اعتماد میکنن به این نقشه و به عمل انجام شدن این کار که خدا میتونه و قادره و انجام خواهد داد، حالا ما میگیم انجام شده، ایمانداران عهد جدید جزو جماعت مقدسی نمیشیم که ما امروز در عهد جدید میگیم کلیسا.
آمین.
حالا توی کتاب تثنیه باب 4 آیه 10 اینطور میخونیم که خدا به موسی میگوید قوم را نزد من جمع کن تا کلمات خود را به ایشان بشنوانم، تا بیاموزن که در تمامی روزهایی که بر روی زمین زنده باشن از من بترسن و پسران خود را تعلیم دهند. حالا ما میدونیم که عهد عتیق به زبان عبری نوشته شده و عهد جدید به زبان یونانی. ما واژه کلیسا رو هم با اینکه واژه فارسی الان هست و جا افتاده، واژه‌ای هستش که از واژه یونانی اقتباس کردیم، تغییر چندانی هم توش ندادیم. واژه یونانی کلیسا اکلیسیاس که این رو یه مقدار او و اوش عوض کردیم، کردیم کلیسا. و بنابراین کلیسا اشاره به اون واژه یونانی اکلیسیاس که در عهد جدید ازش استفاده میشه. حالا کتب عهد عتیق به زبان عبریه و با حضور امپراتوری روم در اسرائیل و گسترش فرهنگ یونان و حتی زبان یونانی در بین کشورهایی که تحت استثمار و مستعمره در حقیقت امپراتوری روم بودن، نیاز بر این شد که این زبان این کتاب عبری عهد عتیق به یونانی هم ترجمه بشه. ما به این ترجمه یونانی کتب عهد عتیق میگیم که ترجمه هفتاده، واژه مقدار تکنیکی سپتوجنت هست. و در این ترجمه سپتوجنت این آیه رو که خدمتتون قرائت کردم، واژه جمع کردن که میگه قوم را نزد من جمع کن، قوم یعنی قوم اسرائیل، میگه خدا میگه اونها رو نزد من جمع کن. این واژه جمع کردن ریشه کلمه یونانیش که برگردانده عبری هست اکلیسیاسو هست که در حقیقت همون واژه اکلیسیای یونانیه. چه چیزی داره اینجا داره در واقع میگه؟ که دید خدا نسبت به ایمانداران عهد عتیق و ایمانداران عهد جدید این هستش که همه ما به وسیله کار فداکارانه مسیح جزو یک قوم شدیم، جزو یک مجموعه ایمانداران شدیم، جزو مقدسینی شدیم که خدا برای از طریق کار نجات بخش خودش برای خودش انتخاب کرده. اینها گروه هایی هستند که اعتماد کردن به کار نجات بخش خدا که در طی تاریخ به کمال رسیده.
قبل از مسیح با امید به کار نجات بخش مسیح و نجات دهنده موشی، و بعد از مسیح با ایمان بر آنچه که انجام شده. هر دو ایمان باور چیزهای نادیده است.
آمین آمین. یه نکته دیگه هم خیلی جالب بود، من این داشتم نگاه میکردم، این بود که استیفان یکی از اولین شهید مسیحی هستش، یا اولین شهیدی هست که در عهد جدید به خاطر مسیح جان خودش رو از دست میده. وقتی از ایمانداران عهد عتیق داره صحبت میکنه، اون شهادت آخرش، در اون گواهی آخرش، همون واژه‌ای رو استفاده میکنه که ما برای کلیسا استفاده میکنیم. اما توی فارسی این واژه به جماعت تغییر پیدا کرده. باز اگر بخوایم ریشه یابی بکنیم، همین واژه کلیسا به کار رفت. حالا این کجاست؟ این گفته ای که استیفان برای ما به جا میگذاره و لوقا اون رو نقل قول میکنه، تو کتاب اعمال رسولان باب 7 آیه 38 میگه که همین است آن که در جماعت، توی پرانتز کلیسا، در صحرا با آن فرشته که در کوه سینا به دو سخن میگفت و با پدران ما بود و کلمات زنده را یافت تا به ما رساند. جماعتی که اینجا داره استفاده میکنه واژه کلیساست، با این که داره به قوم اسرائیل اشاره میکنه، داره بر میگرده به اون زمان گذشته، به قوم اسرائیلی که خدا اونها رو خونده. باز حالا توی پرانتز همه قوم اسرائیل جز ایمانداران نبودن، ولی این مجموعه افرادی که برای خدا خوانده شدن تو رو بپرستن و رو مطابقت بکنن و رو اطاعت بکنن، داره استیفان کلیسا میخونه. همون صحبتی که شما کردید، ایمانداران عهد عتیق و ایمانداران عهد جدید به وسیله کار فداکارانه عیسی مسیح با هم گرد آمدن. و اینجاست که شاید اون تعریف ساده ما از کلیسا کم کم معنا پیدا میکنه، که اون جماعت ایمانداران حقیقی از تمام اعصار و از همه جاها به هم متصل میشن. در کجا؟ کار فداکارانه عیسی مسیح.
آمین. کلمه کلیسا همونجوری که فرمودید از کلمه یونانی اکلیسیا اومده و بر اون جماعت که برای کاری خاص، یعنی پرستش خدا جمع میشن. به خاطر همین هست که در ترجمه سپتوجنت هم کلیسا رو برای دعوت خدا از قوم که بیان و برای این که بشنون کلام خدا رو استفاده کرده. ما کلیسا رو در دو بخش مهم میبینیم، یکی کلیسای محلی و کلیسای جامع در کلام خدا بهش اشاره شده و کلیسای جامع بدن خداونده، شامل تمام ایمانداران از اعصار مختلف و کلیسای محلی داریم. و اینکه این کلیساهای محلی باز هم در کل کتاب مقدس در عهد جدید میبینیم که در خانه ها تشکیل شده، نه کلیساهای ساختمانی.
درست.
پس واژه کلیسا باز هم به اون جماعتی که در خانه های مختلف میتونستن دور هم جمع بشن برای پرستش خدا به اونها اطلاق شده.
اما
این کلیسا، بیایم راجع به کلیسا در عهد جدید.
من میتونم یه آیه در تایید حرف شما بگم. توی کتاب رومیان باب 16 آیه 6 وقتی که داره پولس به کلیسای روم نامش رو مینویسه، میگه به کلیسایی که در خانه آنان تشکیل میشود سلام برسونید. و من البته یه چیزی هم معتقد هستم کشیش کامبیز عزیز، این که ما در گذشت قرون با تغییر فرهنگ و با شاید تکامل تمدن بشری، خب خیلی تغییرات توی ساختار اجتماعی هم ما هم وارد میشه. با اینکه اون زمان ما ساختمان کلیسا نداشتیم، یعنی گرد آمدن در این ساختمان ها به شکل رسمی نداشتیم و الان شاید موجود هست و داریم ازش بهره میگیریم، شاید الان دوستان نگاه بکنن میگن که نه این کلیسای حقیقیه و اون کلیسای، به نظر میاد که ما میگیم که کلیسای ساختمانی کلیسای حقیقی نیست. نه، به خاطر تغییراتی که در تمدن بشر و ساختار اجتماعی ما اتفاق میفته، خب یه مقدار روابط ما هم تغییر میکنه و شرایط اجتماع و محیط هم اقتضا میکنه که ما جنبه های مختلف گرد همایی ها رو هم داشته باشیم. با اینکه اون زمان ساختمان نبود، ولی طول نمیکشه که بعد از اینکه مسیحیت دین رسمی در امپراتوری روم میشه و یه مقدار وضعیت مسیحا هم خوب میشه که بتونن ساختمانی رو بگیرن، طول نمیکشه که این اتفاق میفته. بنابراین با اینکه کتب عهد جدید دائم از خانه ها و گرد همایی های کوچک صحبت میکنه، اما این آغاز کلیساست و کلیسا همینطور رشد میکنه و پرورش پیدا میکنه.
نکته بسیار خوبی بودش، اما قصد من از اینکه مطرح کردم تعریف کلیسا و معنی اون هستش. اون ساختمان هایی که امروز میبینیم که به عنوان کلیسا بسیاری میشناسنش، این نیست که معنی کلیسا رو داشته باشه، اما به خاطر اینکه اونجا تخصیص داده شده، اختصاص داده شده برای اینکه کلیسا درش جمع بشه، کلیسا درش تشکیل بشه، به خاطر اون جماعت اون ساختمان رو کلیسا میگن. بله، اون زمان میتونستن دور هم در خانه ها جمع بشن، اما امروز وقتی تعداد افراد بالاتر میره چطور میتونن توی یه خونه جمع بشن؟ الان دیگه آپارتمان شده دیگه. درسته. زیاد جا نمیگیرن، مجبور هستن ساختمانی رو برای کلیسا درست کنن.
درسته.
اما باید یادمون باشه که اون جماعتی که در اون ساختمان جمع میشن کلیسا هستند.
و حقیقت همین هستش که باز برمیگردیم سر این مسئله که محیط اطراف ما چه چیز رو اختصاص میکنه. گاهی اوقات شرایط خاصی که جامعه ما به ما تحمیل میکنه، ما مجبور هستیم یک شکل خاصی از این گردهمایی رو بپذیریم. حالا اگر شما در غرب زندگی میکنید، این ساختمان ها فیضی هست که خدا به ما بخشیده که میتونیم خارج از خانه های خودمون توی یک جماعتی که توی یک ساختمان هستم ملحق بشیم، اونجا خدا رو بپرستیم. یک وسایل موسیقی هست قشنگ، خدا رو برای خداوند میسراییم، میکروفونی هست که موعظه همه قشنگ میشنویم، خیلی امکانات و مسائل خوبی رو اونجا برای ما تهیه دادن که ما میتونیم ازش بهره بگیم. ولی شاید توی ایران هستیم، شاید توی افغانستان هستیم، شاید توی یک کشوری هستیم که به خاطر جوی که اونجا حاکم هست ما این اجازه رو نداریم که ساختمان داشته باشیم. شاید الان توی ایران تمام کلیساهای پروتستان فارسی زبان بسته شدن و ما میدونیم که کلیساهای ساختمانی نداریم، اما آیا کلیسایی وجود نداره؟ کلیساها هستن، توی خانه ها هستن، مردم گرد باز دوباره یک جورایی کلیسای ایران برگشته به اون سبک اعمال رسولان و توی خونه ها دارن با هم مشارکت رو ادامه میدن. و الان به اون مثلا شاید برسیم که کلیسا هم یک ساختار خاص خودش داره، ممکنه به اون بزرگی و جلال و جبروتی که الان توی کلیساهای غرب میبینیم نباشه، ولی اونجا هم یک سیستم رهبری هست، یک ساختار برحال رهبری وجود داره که باید اون رو دنبال کرد، ولی خدا کار خودش رو پیش میبره.
آمین.
چه توی جامعه غرب و آزادی که امروز داریم اونو تجربه میکنیم، چه توی جماعت‌های بسته‌ای که به هر حال شرایط اطراف ما اینطور تخمین میکنه که یک نوع مشخص و متفاوتی از این دمایی رو داشته
باشه. بعد از سالها خودم در کلیسای خانگی بودم و در کلیسای خانگی خدمت میکردیم در ایران و اون لذت خاصی هم داره. بله، به خاطر شرایط جمع شدیم در که خانه ها این کلیساها تشکیل شده، اما این پیوستگی، نزدیک بودن، اون اتحادی که در کلیساهای خانگی هست، اون رابطه‌ای که با هم زندگی میکنن، واقعا اون منظور نظر کلام هم هست.
درسته.
کلام خدا تعداد براش مهم نیست، کلیسا مهم نیست، که اگر دو نفر هستید، سه نفر هستید و با هم دیگه جمع بشید و پرستش بکنید خدا را، از کلام خداوند یاد بگیرید، با هم دیگه به دعوت خدا گوش بدیم و بریم به حضور خدا و دعا کنیم، اون سه نفر، اون دل مهم هست، نه تعدادشون. موضوع اینه که خدا به تعداد نگاه نمی کنه. فکر نکنیم که کلیسای صد نفری ساختمان بیشتر و بهتر بیشتر اهمیت داره و بهتر هستش از کلیساهایی که در خانه ها جمع میشه.
یه چیز نکته خوبی رو بهش اشاره کرده که این رو بعد نمیشه بهش هم اشاره بکنیم. ما وقتی که از کلیسا صحبت میکنیم، درسته از جماعت ایمانداران گفتیم که جمع میشن و خدا رو میپرستن، ولی جماعت مقدسین یا این ایمانداران حقیقی که داریم ازش صحبت میکنیم یک کیفیت خاصی داره که با دنیای بیرون فرق میکنه. این یک رابطه است، این یک مشارکت، نه تنها مشارکت عمودی با نجات دهنده خودمون که این رو بهش اشاره کردیم که این لازمه و واجبه برای اینکه ما جزء این گروه حساب بشیم،
مرز اصلا ورودی به کلیسا هست،
مرز تعریف این کلیسا هست، بلکه مشارکت افقی هم هست. ما بین برادران و خواهران خودمون یک رابطه‌ای رو داریم، یک دوستی و رفاقت و برادری و خواهری داریم که اون نشأت گرفته از اون عشق الهی که در درون ما وجود داره. و این رو ما خیلی توی کتب عهد جدید به خصوص توی کتاب اعمال رسولا میبینیم که چطور با هم در شکستن نانها وقت میگذارن، چطور حالا اصطلاح کتاب مقدسی در خوراک خوردن، شام خوردن، نهار خوردن با هم دیگه. و این رابطه‌ای هستش که توی کلیسا خیلی تشدید پیدا میکنه که ممکنه توی جامعه بیرون ما وجود نداشته باشه. توی دنیای بیرون ما رابطه ها خیلی تعریف شده است، خیلی مرزها پررنگ کشیده شده است، شما آقا زندگی خودتونی، من زندگی خودم رو دارم. ولی توی کلیسا که میریم، درسته مرزها هست، هنوز باید مرز همدیگه رو بدونیم، خونه شما خونه شماست نه خونه من، اما با این وجود این مرزها با عشق میشه گذشت. طبعا. وقتی که من به نیاز در نیازی هستم، توی مشکلی هستم، کمکی احتیاج دارم، شاید دنیای بیرون، جماعت بیرون این علاقه رو نداشته باشه، این چیز رو وجودش نباشه که به من کمک بکنه، ولی شما این علاقه رو، محبت و احساس و نیاز رو دارید که به نیاز من رسیدگی کنید و به همین شکل من به شما. و این رابطه دو طرفه‌ای که در کلیسا وجود داره، باز دلیل و ریشه بودنش این هستش که مسیح اول ما رو محبت کرد و به خاطر محبت مسیح ما داریم همدیگر رو به همدیگه عشق می‌ورزیم.
پس تا الان دو تا چیز رو اشاره کردیم که کلیسا اول مرزی داره، کسانی که ایماندار به مسیح هستند و هدفش این هستش که یک رابطه عمودی با خدا برقرار کنه، پرستش کنیم، خدا را بستاییم، دعاهامون رو به حضور رو ببریم و او رو اونطور که هست جلال بدیم و از او یاد بگیریم، از کلامش بخونیم و بشناسیمش. و بعد اونچه که اشاره کردی به صورت افقی هست که این محبتی که به ما شده از جانب خداوند، اون رو به دیگران به صورت افقی، به اون کسانی که با ما هستند، اون خانواده الهی که در نام خداوند فرزندان خدا شدن و با ما در یک خانواده قرار گرفتن، بتونیم داشته باشیم. همونجور که فرمودید، برادر من اگه از یک پدر و یک مادرم هستیم، من خونه ممکنه که زیرپوش بپوشم، بشینم تلویزیون نگاه بکنم، اما خونه بردارم حتما پیرهن میپوشم یا تیشرت مناسب میپوشم یا هیچ وقت با پیجامه نمیرم مثلا، راحتم، خونه برادرمه، با اون مرزش رو داره، اما ما یکی هستیم. نسبت رفتار من در خانه برادرم با رفتار من در جایی که یک خانه کسی دیگه که میرم مهمونی فرق میکنه. ما در کلیسا یک خانواده هستیم. درسته که یک سری مرزهایی رو داریم شخصی، اما واقعا یک پیوند عمیق خوردیم در نام خداوند عیسی مسیح و از یک روح نوشانیده شدیم و عضو یک بدن هستیم.
آمین. امیدوارم هستم که این درس ها رو دنبال بکنید. من به نظرم یه جلسه دیگه هم خواهیم داشت که در خصوص کلیسا ادامه بدیم و این بخش رو مقدار میخوام بیشتر با هم دیگه باز بکنیم و راه های ارتباطی هم دارم با شما اگه خواستن تماس بگیرن. درسته؟
بله، زیرنویس خواهد شدش. ما خوشحال میشیم که در وبسایت موجه ثبت نام بکنید و بتونید دروس ما رو ادامه بدید و به ترتیب با هم پیش بریم. بسیار خوشحالیم و منتظر شما هستیم. برکت خداوند با شما باشه. در نام عظیم عیسی مسیح، آمین.